ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که یک تعدادی از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان برای آغاز دور مذاکرات با طالبان به دوحه رفتند. یک مقام افغان میگوید
باقی اعضا و رئیس هیئت انشاءالله در اوایل هفته آینده به دوحه سفر خواهند کرد.
توقعات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی از دور بعدی مذاکرات در دوحه. صحبت با یک عضو این هیئت.
در بیت مذاکره عمده ترین مشکل همی خواد بود که ما بریم برای دفاع از دستاوردهای زنان و کسانی از حیات خود ما هم فکر طالبا شود.
انفجار در بغلان چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. در مسائل جهانی، ایتالیا و رومانیا اولین بار برای تطبیق واکسین کرونا بر نوجوانان اجازه دادند. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزرای خارجه و دفاعی 30 کشور عضو پیمان ناتو امروز در یک نشست آنلاین در مورد تلاش‌های آینده این پیمان در افغانستان گفتگو می‌کنند. مقام های افغان می گویند که به صدها بیجا شده داخلی در غزنی کمک شده است. اردوی پاکستان می گوید در دو رویداد جداگانه حداقل 4 عسکر و 4 مهاجم مسلح کشته شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزرای خارجه و دفاعی 30 کشور عضو پیمان ناتو امروز در یک نشست آنلاین در مورد تلاش‌های آینده این پیمان در افغانستان گفتگو می‌کنند. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو روز گذشته به رادیو آزادی گفت:
There is no doubt that Afghanistan faces...
تردیدی وجود ندارد که افغانستان با آزمون‌های دشوار روبرو است و راه پیشرو آسان نیست. در این حال باور عمیق دارم که افغان‌ها باید یک روز مسئولیت کامل آینده‌شان را بپذیرند. یگانه راه رسیدن به صلح دائمی در افغانستان پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان هاست. با توجه به اینکه ما حضور نظامی خود را در افغانستان پایان می‌دهیم، حمایت خود را با حضور ملکی از طریق ظرفیت سازی، تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، حفاظت از میدان هوایی کابل و تأسیسات مهم دیگر و آموزشی در سایر کشورها ادامه خواهیم داد.
قرار است نیروهای باقی مانده امریکایی و ناتو الا 11 سپتامبر سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. مقامات افغان میگویند یک قمندان قطعه سرخ طالبان در ولایت کنر کشته شده است. فریدالله دهقان قمندان امنیتی کنر به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 2:30 شب گذشته سلمان قمندان قطعه سرخ طالبان و همراهانش در منطقه دره کجنگل ولسوالی سرکانوی این ولایت در انفجار ماین کنار سرک کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. هنوز منابع مستقل هم این خبر را تایید نکرده. با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف از جمله هلمند، لغمان و بغلان افزایش یافته. درگیری‌های تازه ده‌ها هزار تن را از خانه‌هایشان بیجا کرده. مقام‌های افغان می‌گویند که به صدها بیجا شده داخلی در غزنی کمک شده است. واحدالله جمعزاده سخنگوی والی غزنی در پیام به رسانه‌ها امروز گفت که این خانواده‌ها که بر اثر جنگ‌ها آواره شدند به شهر غزنی پناه آوردند.
توسط مؤسسه DRC با هماهنگی با اداره امور مهاجرین غزنی برای 125 خانواده بیجا شده از ولسوالی های خواجه عمری و قره‌باغ 9000 افغانی برای هر خانواده توزیع شده است.
درگیری های اخیر بین نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی های خواجه عمری و قره‌باغ ولایت غزنی شمار زیادی را آواره کرده، آنها در وضعیت دشوار به سر می برند. سازمان ملل متحد گفته که از ماه جنوری امسال بیش از 100 هزار تن در مناطق مختلف از جمله هلمند، بغلان، لغمان و بدخشان از خانه‌هایشان بیجا شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید در دو رویداد جداگانه حداقل 4 عسکر و 4 مهاجم مسلح کشته شدند. به اساس اعلامیه امروز اردوی پاکستان، گروهی از مهاجمان مسلح بر یک پسته امنیتی در کویته حمله کرده، در نتیجه 4 عسکر را کشته و 6 تن دیگر را زخمی ساختند. در اعلامیه گفته شده که در اثر حمله متقابل اردو 4 جنگجوی مسلح کشته و 8 تن زخمی شدند. در یک حادثه دیگر 2 عسکر پاکستانی در انفجار بم کنار سرک در منطقه تربت بلوچستان زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. در ایالت بلوچستان پاکستان جدایی طلبان بلوچ بر ضد حکومت می جنگند و از سال 2004 میلادی تا اکنون هزاران تن در اثر عملیات سرکوبگرانه دولت پاکستان کشته شدند. فعالان ادعا می کنند که اردوی پاکستان با سوء استفاده گسترده در ایالت بلوچستان دم ربایی کرده، بدون محاکمه سیاستمداران و جدایی طلبان بلوچ را دستگیر نموده، شکنجه کرده و کشته است. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران نتوانست درباره آثار یورانیوم که در چندین محل اعلام ناشده دریافت شده توضیح دهد. این سازمان افزود که تهران با ادامه نقض توافقنامه سال 2015 میلادی به غنی‌سازی یورانیوم بالاتر از سطح پذیرفته شده ادامه می‌دهد. این خبر مذاکرات جاری برای احیای این توافقنامه را پیچیده‌تر می‌کند. بر اساس گزارش تازه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، تهران نتوانسته که درباره آثار یورانیوم در هر یکی از 3 محلی که این اداره به آن دسترسی یافته توضیح دهد. بر اساس یک گزارش دیگر، ایران 62.8 کیلوگرم یورانیوم غنی شده 20% و 2.4 کیلوگرم تا 60% غنی شده را تولید کرده است. این در حال است که توافقنامه سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان صرف به غنی سازی یورانیوم تا 3.67% اجازه می‌دهد. رئیس جمهور ایالات متحده از امریکایی ها خواسته است که خاطره قتل عام سیاه پوستان جامعه تولسا در اوکلاهاما را فراموش نکنند. جو بایدن در اعلامیه‌ای که 31 می در 100 سالگرد قتل عام در تولسا نشر شد گفته که با گذشت 1 قرن از رویداد غم‌انگیز پاکسازی نژادی در تولسا، از امریکایی ها می خواهد که برای ریشه‌کن ساختن و ریشه یابی تفکیک نژادی سیستماتیک در سرتاسر این کشور تلاش کنند. در سال 1921 میلادی بعد از سلسله درگیری ها بین سیاه پوستان و سفید پوستان در اوکلاهاما، گروه های سفید پوست افراطی بر جامعه سیاه پوستان تولسا خانه ها و مشاغلشان حمله کردند و حدود 300 تن را به قتل رساندند. آن رویداد تا چند سال قبل هم در تاریخ منطقه‌ای، ایالتی و حتی ملی امریکا ثبت نشده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. هیئت مذاکراتی افغانستان و طالبان از آمادگی خود برای آغاز دور تازه مذاکرات خبر می‌دهند. امیدواری به دور سوم مذاکرات صلح در حال ایجاد شده که امروز برخی از اعضای هیئت مذاکراتی افغانستان عازم دوحه شدند. اما با وجود این امیدها به صلح، از شدت جنگ در افغانستان کاسته نشده. جزئیات در این گزارش.
گفتگوهای صلح در زیر سایه جنگ، گفتگوهایی که هیئت حکومت افغانستان و طالبان آن را دور جدید مذاکرات می‌نامند و از آمادگی کامل برای به پیش بردن آن خبر می‌دهند. دو عضو هیئت مذاکره کننده حکومت به رادیو آزادی گفتند که 4 تا 8 نفر از اعضای هیئت گفتگو کننده دولت امروز برای از سرگیری مذاکرات به دوحه برمی‌گردند. غلام فاروق مجروح عضو این هیئت:
امروز تعدادی از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر آغاز دور جدید گفتگوها وارد دوحه خواهند شد و مذاکرات آغاز خواهد شد و باقی اعضا مای رئیس هیئت انشاءالله در اوایل هفته آینده به دوحه سفر خواهند کرد.
گفتگوهای صلح در دوحه پس از آن که رئیس جمهور آمریکا خروج همه نیروهایش از افغانستان را تا 11 ماه سپتامبر به تأخیر انداخت، متوقف شد. بر بنیاد توافق میان آمریکا و طالبان، این نیروها باید تا اول ماه می افغانستان را ترک می کردند. پس از اعلام این خبر، هیئت مذاکراتی افغانستان و طالبان تنها در عید سعید فطر با یکدیگر دیدار و توافق کردند که گفتگوها را ادامه می دهند. اما پس از عید آنان در میز مذاکره حاضر نشدند و یکدیگر را متهم به تأخیر گفتگوها کردند. اکنون طالبان نیز میگویند که آماده از سرگیری گفتگوهای صلح هستند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیامی به رادیو آزادی نوشت که مذاکره کنندگان این گروه برای ادامه گفتگوهای صلح آمادگی کامل دارند. این در حال است که یک هیئت طالبان اخیراً به پاکستان رفته و هدف از این سفر گفتگو با رهبران این گروه درباره نشست استانبول و ادامه گفتگوهای صلح گفته شده است. هیئت‌های مذاکراتی هر دو طرف در حال برای آغاز دوباره گفتگوها آماده شدند که جنگ همچنان شدید است و طالبان حمله با موتر بمب‌گذاری شده را نیز آغاز کردند. روز گذشته این گروه به فرماندهی امنیه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کردند. به گفته مقام‌های حکومتی در این حمله 4 پلیس کشته و 8 پلیس و 20 غیر نظامی دیگر زخمی شدند، اما طالبان ادعا کرده که در این حمله 10 پلیس کشته شدند. افزون بر این کشتارهای هدفمند نیز همچنان ادامه دارد. بامداد روز سه‌شنبه عتیق الله خوستی سرباز مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله با شلیک گلولی افراد مسلح سوار بر موترسایکل در ناحیه 12 شهر کابل کشته شد. همچنین محمد عظیم مسلمجار بزرگ قومی و رئیس سابق آبرسانی در ناحیه 2 غزنی عصر روز دوشنبه در یک حمله هدفمند کشته شد. در پی افزایش چنین حملات و درگیری ها عبدالصبور قانی معاون امنیتی وزارت امور داخله افغانستان در گفتگو با فرماندهان امنیه ولایت ها به نیروهای ویژه پلیس دستور داده است گروه هایی را که علیه مردم و نظام سلاح به دست گرفتند را سرکوب کنند. با این حال پرسش اصلی این است که گفتگوهای صلح در دوحه در سایه جنگ چگونه ادامه خواهد داشت؟
گزارش بود در مورد این که گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه به زودی از سر گرفته می شود. حالا بیایید بشنویم که بعضی از شنوندگان رادیو آزادی از مذاکرات دوحه چی توقع دارند.
شقایق فایز هستم، 21 ساله از هرات. امروز هیئتی که میره به دوحه، انتظار ما به عنوان یک زن افغان اینه که به توافق برسن و صلح زودتر در افغانستان تامین شه.
به نام خدا، فرشاد فتایی هستم، 23 ساله از هرات. سفر هیئت حکومت به طرف دوحه خوشبینی بر ما ایجاد کرده و ما از طالبان می‌خواهیم که با هیئت حکومت یکجا بشینند و برای ایجاد صلح در کشور تلاش کنند.
دارزی عیزاده هستم، 27 ساله از هرات. به عنوان زن افغان از هیئت و طالبان تقاضامندیم که بشینن و اول اینکه خشونت ها کاهش پیدا کنه، دستاورد های دو دهه که ما داشتیم حفظ بشه.
عبدالبصیر وثیق هستم، باشنده شهر فیض‌آباد بدخشان و امیدواریم فرایند آغازین این نشست به یک آتش‌بس به انجامه، بدلی که مردم افغانستان از جنگ خسته شده و جنگ هر روز افزایش پیدا میکنه و خشونت ها بیشتر شده، انتحار و نگرانی یک طرف و یک طرف شیوع کرونا، امیدواریم که اینا به یک توافق سیاسی دست پیدا بکنن و این توافق سیاسی به یک صلح دائمی و به یک صلح عادلانه در افغانستان و انجامد.
توقعات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی از مذاکرات دوحه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکراتی افغانستان، به تازگی از سوی مجله فارچون در جمع 50 رهبر جهان قرار گرفته است. فارچون یک مجله تجارتی آمریکایی است که مقر آن در نیویورک است. این مجله در سال 1929 توسط هنری لاس بنا نهاده شد. خبرنگار رادیو آزادی با خانم فوزیه کوفی صحبت کرده و در نخست از او در مورد این عنوان و چگونگی اهدای آن پرسیده است.
یک رسانه امریکایی مجله فارچون که همه ساله فکر میکنم لیست از کسانی که تاثیرگذار بودن یا رهبرانی که در یک عصر پیشگام بودن اونا را نشر میکنن، در سال 2021 هم چند روز قبل لیست از 50 تن از خانمایی که تاثیرگذار بودن در رسای مختلف و رهبری نشان دادن در شرایط سخت نشر کرده که در اونجا هم صدر اعظم نیوزیلند است و رئیس های شرکت ها هستن در سیاست هم. و می شکل ما نامه هم که اونجا نام گرفته نوشته کرده که در یک شرایط سخت که برای تمام زنای افغانستان معلوم دارست که شرایط سخت است برای کار کردن در افغانستان، کارهایی را که صورت گرفته و مخصوصا تلاش های ما برای که صلح و امنیت در افغانستان بیاید از او یادآوری کردم.
در مورد ازی بگوین که این عنوان بر شما چی معنی میده؟
ما فکر میکنم این میتونه یک تقدیر، یک ارزگذاری خوب برای زنای افغانستان باشه، مخصوصا در این شرایط که ما نگرانی ازی داریم که ممکنه وضعیت قسم شوه که تمام آنچه به نام پیشرفت یاد میشه از زنان افغانستان گرفته شوه. ما فکر میکنم در این شرایط یک ارزگذاری است و تمام تلاشایی که و زندگی و کارش شرایط سخت زنای افغانستان متحمل میشن.
شما از چالش ها یاد کردین، چالش های زیادی زنان روبروست، اما چی چالش هایی را از دید شما یک زن سیاستمدار در افغانستان با او روبروست؟
در عرصه سیاست و مخصوصا در کارهایی که ما انجام میدیم، خود اول خود همی عرف ناپسند و پدر سالاری که در افغانستان و مردم فکر میکنن، حتی زنان که تنها مردان میتونن که رهبر باشن یا به اصطلاح امور مملکت به دست بگیرن، عمده ترین مشکل هم نیست. دومی که ما همه زنانی که در افغانستان کار میکنیم با امکانات و سرمایه نابرابر کار میکنیم. مردان مثلا سرمایه و امکانات برابر خوب دارن، ما با امکانات بسیار ناچیز اما با اعتباری که داریم میتونیم پیش بریم. ما فکر میکنم در کنار از اینکه چالش های زیاد داریم که همه میفهمیم، با فرصت های هم هست. زنان افغانستان اگر واقعا توانمندی خود را نمایش بدن و کار کنن، اعتماد زیادی به اونا صورت میگیره. از این لحاظ ما فکر میکنم فرصت هایی است که ما باید استفاده میکنیم. مشکل امنیتی عمده ترین مشکل بوده در سالهایی که ما کار کردیم و کار میکنم. اگر بحث امنیت یک مشکل نمیبود، شاید ما یا سایر زنانی که در سیاست و در اجتماع هستند بتونیم کارهای بزرگتری را انجام بدیم و موفقیت‌های بیشتری داشته باشیم، به قرا و قصبات بیشتری رسیدگی کنیم، به مردم بیشتر. اما حال که امنیت خوب نیست، خود مشکلات و تهدیدات همیشه وجود داشته و این مانع رسیدن ما به مردم و به قرا و قصبات میشه.
چالش هایی که به عنوان یک زن در میز مذاکره با او روبرو بودین چی بوده؟ حالا چی در برابر طالبان است و یا چی در برابر همکاران خودتان؟
با حیث یک زن طبیعتاً که ذهنیت ها هنوز آماده پذیرش از این نیست که یک زن میتونه در یک موقف باشه که او موقف تصمیم گیرنده است. حالا برای ما مهم است که در میز مذاکره نمایندگی خوب از زنان افغانستان شود و از حقوقشان و از دستاوردهایشان و از آیندهشان که یک آینده با مشارکت معنادار باشه در تمام عرصه‌ها حمایت شد. برای ما فعلا اولویت امی است و در این راستا طبیعتاً که نظرات مختلف وجود داره، دیدگاه‌های مختلف وجود داره، نه تنها در مابین طرف مقابل بلکه در میان خود همکاران ما در جامعه افغانستان، در نهادهای افغانستان دیدگاهی وجود داره که زنان یا سمبول از حضورشان یا توانمندیش ندارن یا هم مستحقش نیستن. از اون لحاظ ما فکر می‌کنم یک بارزه و انسجام همگانی برای زنان کار داره و ما در میز مذاکره عمده ترین مشکل همی خواد بود که ما بریم برای دفاع از دستاوردهای زنان و کسانی از حیات خود ما هم فکر طالبا شوانی شرایط بسیار بد خواد بود. امیدوارم با اون شرایط ما نرسیم.
شما به عنوان شخصی که چند ماه در گفتگو بودین با طالبا، نگرانیتان فعلا چی است که پس از مذاکرات با طالبان حقوق زنان حفظ خواهد شد یا نه؟
اگر مذاکرات پیش بره و با موفقیت بیانجامه، ما فکر میکنم که هم دنیا، هم مردم افغانستان و هم طالبا باید متوجه از این شده باشن که بدون زنان در افغانستان هیچ حکومت نمیشه ساخته شده و پایدار اگر ساختن شد پایدار نخواهد بود. بنان من در حالی که نگران هستم، امیدم دارم که اگر فقط مذاکره راه حل باشه، ما از طریق مذاکره میتونیم که به اسلام نیروهای کافی را بسیج کنیم برای از اینکه ما وضعیت ما از آنچه که امروز هست بهتر نشه. اما اگر مذاکره با موفقیت نینجامه و از دو طرف با مخصوصا طالبا استراتژیشان استراتژی جنگ باشه و کشتن بیشتر باشه، طبیعی است که در اون صورت باز اولین قربانی هم از لحاظ از دست دادن حقوقشان و هم از لحاظ اینکه فرصت ها از اونا گرفته میشه و یا هم هدفمندانه ترور میشن زنای افغانستان خواهد بود.
خانم کوفی، بر شما به عنوان یک رهبر و به عنوان یک زن که نمایندگی میکنین از زنان دیگه در میز مذاکره، چی خط سرخ شماست که از اون نمیگذرین؟
تمام آنچه که امروز ما با او رسیدیم اصول و ارزش‌های اساسی است که ما با او باور دارم. مثلا آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، مثلا آزادی انسان‌ها، حق برابر برای تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان، حق رای دهی به مردم افغانستان، حق مشارکتشان به تعیین سرنوشتشان مانند سایر کشورهای اسلامی، مانند کشورهای منطقه، اینا اصول از ارزش‌هایی هستند که من در عمر سیاسی با او بزرگ شده و مانند سایر نسل نوظهور افغانستان به پای از اون ایستم.
صحبتی بود با فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکرات صلح دولت افغانستان.
رادیو آزادی و آزادی.
در حالی که صحبت از مذاکرات صلح زده می شود، شام دیروز یک انتحار کننده تانک هاموی مملو از مواد منفجرش را بر دروازه ورودی قماندانی امنی ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان منفجر کرد. در این انفجار چندین تن هلاک و بیش از 30 تن دیگر به شمول افراد ملکی زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که در این انفجار بیش از 10 عضو نیروی امنیتی کشته و زخمی شده اند.
روز گذشته ساعت 6 بجه طالبان مسلح یک موتور پر از بمب در ورسولی بغلان و مرکزی در قراول قماندانی انفجار میده. به مردم ملکی خسارات زیاد وارد میشه که 20 نفر هم زخمی و یک نفر هم شهید میباشه و همچنان در موتر که بمب انفجار کرده نیروهای امنیتی 3 نفر شهید داریم و 8 نفر هم زخمی.
و اما برخی منابع دیگر از جمله اسدالله شهباز نماینده بغلان در پارلمان که خانه اش در نزدیکی محل حادثه است تعداد تلفات نیروهای امنیتی در این حادثه را بیشتر از این میداند. گفته می شود که قوت انفجار به حدی بوده که افزون بر تخریب بخش های از ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی بغلان مرکزی به خانه ها و دکان های نزدیک به قماندانی امنیه نیز آسیب رسیده است. بسم الله شریفی مؤسس و رئیس شبکه تعلیمی سبز منش در ولسوالی بغلان مرکزی میگوید
دفاتر افتنامه سبز منش، منستیتوت تعلیمات عالی سبز منش، کتابخانه معرفت، لیسه خصوصی سبز منش و همچنان مدرسه علوم قرآنی سبز منش که اینجا همه ما یک شبکه بزرگ داشتیم کلن آسیب دیده. کتابخانه های ما از بین رفته، دفاتر ما از بین رفته، بر ما نمیز مونده، نه چوکی، نه کلکین، نه دروازه و بقیه مردم هم آسیب های از این ناحیه کلکینشان، دروازه هایشان شکسته. یک تعداد افراد ملکی هم که در اطراف بوده در اون محیط زخم برداشته.
او میگوید مردم خیلی بیچاره شده اند و باید طرف های درگیر به این جنگ و خونریزی پایان بدهند. چند سال قبل انفجار مشابه در داخل قماندانی امنیه ولایت بغلان نیز صورت گرفته بود که در آن تعدادی از سربازان و افراد ملکی کشته و زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی که به رسانه ها فرستاده مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته که تلفات سنگینی بر نیروهای امنیتی در قماندانی امنیه ولسوالی بغلان مرکزی وارد شده است. و اما مقامات امنیتی بغلان این ادعا را رد کردند. بغلان در یک ماه اخیر شاهد درگیری های سنگین میان نیروهای امنیتی و طالبان است و در این درگیری ها هزاران فامیل از نقاط مختلف چون ولسوالی های برکه، بغلان مرکزی، دهنه غوری و ساحات چشمه شیر و باغ شمال بیجا شدند. در جریان این درگیری ها ولسوالی برکه به دست طالبان افتید و بزرگراه های این ولایت ناامن شد. ولایت کوهستانی بغلان در مسیر 9 ولایت شمال و شمال شرقی کشور قرار دارد و روزانه هزاران موتر حامل مسافرین و اموال تجارتی از این مسیر رفت و آمد می کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یک نهاد صنفی حمل و نقل در افغانستان انتقاد کرده که فساد در نهادهای مسئول کارهای حمل و نقل را به چالش کشیده است. طلا محمد اطوانزه رئیس شورای انسجام و هماهنگی ترانسپورت در کنفرانس خبری در کابل گفت که مالیات حمل و نقل 7 میل می شود و خدمات لازم ارائه نمی گردد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان شورای انسجام و هماهنگی ترانسپورت افغانستان از فساد در نهادهای مسئول بخش حمل و نقل به شدت انتقاد کردند. طلا محمد اطمانزه رئیس این شورا روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری ادعا کرد که مالیات وسایط مسافربری و باربری و بودجه ملی وارز نمی شود و به جیب های شخصی می ریزد و برای تایید ادعایش سند ارائه نکرد.
وزارت ترانسپورت در دو بخش، یک وسایط ساختمانی و دیگر وسایط مسافربری، از 70 تا 80 درصد خیانت میکند. اواید را به بودجه ملی و سرمایه ملی تحویل نمیکنند و آن را به جیب‌های شخصشان میزنند. وزارت ترانسپورت به اساس قانون مکلف است که برای ما ترمینال ها را بسازد و دیگر سهولت ها را فراهم کرده و برای حمایت و پیشرفت ما کار کند، اما اینها قانونی اساسی را نقض کرده و ظرفیت مصرف را ندارند.
آقای اطمانزه ادعا کرد که در رهبری وزارت ترانسپورت افراد حرفه‌ای وجود ندارد. او و همقطارانش هشدار دادند که هرگاه محمد اشرف غنی رئیس جمهور و وزیر ترانسپورت را برکنار نکند، آنها دست به حرکت‌های مدنی خواهند زد. اما مقامات وزارت ترانسپورت ادعای آنها را رد کردند و گفتند که تمام کارها در بخش حمل و نقل با گونه شفاف و بر اساس قانون پیش برده می شود. حکمت الله قوانچ سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که مسئولان این شورا باید ادعایشان را بر اساس اسناد ثابت کنند تا با متخلفان برخورد قانونی شود.
این تمام پولی که گرفته میشه این مطابق قانون به عواید دولت میره، به بانک میره. هیچ نوع پول از مامور وزارت ترانسپورت غیر قانونی گرفته نمیتونه. تمامی که پول که از وسایل مسافربری ما گرفته میشه این مستقیم به عواید دولت میره. این ادعا را رد میکنیم. اگر اونا اسناد دسترس داشته باشن اونا به دست ما قرار بدن که در کدام نقطه افغانستان مامور ترانسپورتی کار انجام میده با او با برخورد قانونی بکنیم.
آقای قوانج همچنین گفت که تلاش های مشترک با اداره منطقه پایتخت برای ساخت ترمینال ها و فراهم کردن دیگر تسهیلات ادامه دارد. با گفته او در سراسر افغانستان 395 شرکت باربری و مسافربری در این وزارت ثبت شده و جواز رسمی دارند. پیش از این نیز چندین بار شکایت های از اخاذی و گرفتن پول به گونه غیر قانونی در شهرها مطرح شده است. بر اساس گزارش ها چند روز پیش نگران یک واسطه باربری در شهرهای هلمند کندهار با دلیل عدم پرداخت 50 افغانی با شلیک گلوله پلیس کشته شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایتالیا و رومانیا دو کشور اروپایی هستند که برای نخستین بار به تطبیق واکسین کرونا بر نوجوانان اجازه دادند. پیش از این کمیسیون اروپا تزریق واکسین های فایزر بیونتک را برای کسانی که بالاتر از 12 سال عمر دارند تصویب کرد. جزئیات در گزارش از جاوید نعیمی.
رومانیا از امروز تزریق واکسین ویروس کرونا را بر نوجوانان بالاتر از 12 سال آغاز کرد. صدر اعظم فلورنسیتو گفته که با تصویب واکسین فایزر بیونتک توسط کمیسیون اروپا نباید بیشتر انتظار کشید و از همین اکنون به گفته او باید به تطبیق واکسین بر نوجوانان آغاز کرد. حکومت ایتالیا هم میگوید که تزریق واکسین را برای نوجوانان آغاز میکند اما تاریخ دقیق آن را مشخص نکرده. جرمنی هم گفته که از 7 جون شاید تطبیق واکسین ویروس کرونا را بر نوجوانان میان 12 تا 15 سال آغاز کند. کشورهای اروپایی تا اکنون منتظر بودند که کمیسیون اروپا تزریق واکسین بر نوجوانان را تصویب کند و این کار دیروز صورت گرفت. پیش از این تنها در ایالات متحده آمریکا و کانادا واکسین ویروس کرونا بر نوجوانان 12 سال و بالاتر از آن تزریق می شد. با سرایت گرفتن برنامه های تطبیق واکسین در آمریکا و اروپا بسیاری از کسب و کارها بازگشایی شده. موارد مثبت ویروس کرونا هم در مقایسه با ماهای پیش خیلی کاهش یافته است. در ایالات متحده آمریکا نیم از افراد بالغ واکسین شدند و به این ترتیب محدودیت بر سفر و کسب و کارها خیلی کاهش یافته است. فرانسه هم گفته که نزدیک به نیم کسانی که بالاتر از 18 سال دارند حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند. با کاهش موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا و آمریکا، در برخی کشورهای دیگر خطر ویروس تا هنوز بالاست. مردم در هند بدترین شب و روزها را سپری می کنند. اکنون شمار رسمی مبتلایان به بیش از 28 میلیون تن رسیده و از میانشان حدود 332 هزار تن جان باختند. مالزی از امروز برای 2 هفته قرنطینه عمومی به اجرا گذاشته. تایلند و ویتنام هم از افزایش موارد مثبت بیماری کووید 19 خبر دادند. میدان هوایی هانوی پایتخت ویتنام تمامی پروازهای بین المللی را قطع کرده، زیرا در یک ماه گذشته موارد مثبت ویروس کرونا دوچند افزایش یافته است. در امریکای جنوبی پیرو اعلام کرده که موارد رسمی مرگ و میر بیماری کووید 19 در چند هفته گذشته 2 مرتبه بیشتر شده. با بیش از 32 میلیون جمعیت پیرو حدود 2 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. از میان مبتلایان نزدیک 70 هزار تن جان باختند.
اما در امریکای لاتین، برزیل و مکسیکو با جمعیت‌های بزرگتر بیشترین موارد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا را ثبت کردند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزرای خارجه و دفاعی 30 کشور عضو پیمان ناتو امروز در یک نشست آنلاین در مورد تلاش‌های آینده این پیمان در افغانستان گفتگو می‌کنند. مقام‌های افغان می‌گویند که به صدها بی‌جا شده داخلی در غزنی کمک شده است. ایالات متحده آمریکا از وزیر خارجه افغانستان دعوت کرده تا در اجلاس وزرای خارجه ائتلاف بین‌المللی بر ضد دولت اسلامی موسوم به داعش شرکت کند. شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان امروز به شهر دوحه پایتخت قطر خواهند رفت. سفیر پاکستان در کابل میگوید اسلام آباد هیچگاه از گرفتن قدرت از طریق نظامی در افغانستان حمایت نمی‌کند. جرمنی میگوید کار روی ساختمان جدید سفارت این کشور در کابل ادامه دارد، زیرا جرمنی متعهد به کمک با افغانستان است. پاکستان میگوید میزان صادرات این کشور به افغانستان در 10 ماه گذشته 2.35% بیشتر شده. اصغر افغان از کپتانی تیم ملی کرکت افغانستان برکنار شد. اردوی پاکستان میگوید در 2 رویداد جداگانه حداقل 4 عسکر و 4 مهاجم مسلح کشته شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران نتوانسته شواهدی از نشست اورانیوم در چندین ریاکتور هسته‌ای اعلام ناشده را ارائه کند. رئیس جمهور ایالات متحده از آمریکایی‌ها خواسته که خاطره قتل عام سیاه‌پوستان جامعه تولسا در اوکلاهاما را فراموش نکنند. و کمیسیون اروپا میگوید اطفال 12 ساله یا بیشتر از آن میتوانند واکسین ضد کرونا فایزر بیو انتک را در اتحادیه اروپا دریافت کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی 2 برنامه هفتوار را یکی پی دیگر میشنوید. برنامه های زن و زندگی و به تعقیب آن برنامه تنزیه مربای مرچ. اما پیش از آن که به این برنامه ها برویم، توجه کنید به خبرهای ورزشی افغانستان و جهان.
آینه روز ورزش.
تصمیم اخیری کرکت بورد افغانستان مبنی بر انتخاب حشمت الله شهیدی به عنوان کاپیتان بازی های یک روزه و تیست با استقبال گرم شماری از چهره های مشهور کرکت و علاقمندان این ورزش مواجه شده است. راشد خان، گلبدین نایب، آفتاب علم، نجیب، مجیب و رحمت از بازیکنان کرکت هستند که از این تصمیم استقبال کردند. راشد خان در صفحه تویتر خود نوشته که حشمت الله شهیدی توانایی عهده‌داری این مسئولیت بزرگ را دارد. کرکت بورد افغانستان از برکناری اصغر افغان که برخی تصمیم‌هایش سبب شد تا بازیکنان کرکت افغانستان نخستین بازی تست خود را از دست دهند، استقبال کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که در تاریخ فوتبال این کشور برای نخستین بار در نورستان برای مربی‌های فوتبال کارگاه یک روزه را اندازی شد. فیروز مشروف، سخنگوی این فدراسیون، بر رادیو آزادی گفت در این کارگاه که امروز برگزار شد 24 مربی اشتراک کردند. آقای مشروف هدف از برگزاری این کارگاه را بلند بردن ظرفیت فدراسیون فوتبال نورستان و مربی‌های فوتبال این ولایت می‌داند. و کشور ازبکستان در آسیا در بخش مشت‌زنی بیشترین مدال طلا را به دست آورده است. امروز مسابقات مشت‌زنی قهرمانی آسیا پس از 1 هفته در امارات متحده عربی پایان یافت. در این مسابقات 40 ورزشکار به عنوان برترین‌ها انتخاب شدند. در این میان ورزشکاران ازبکستان 6 مدال طلا این مسابقات را به دست آورد و مغولستان 3 مدال و هند 1 مدال طلا را به دست آوردند. در پایان این مسابقات برای هر مشت‌زنی که مدال طلا به دست آورده بود $10,000 آمریکایی نیز داده شد. افغانستان نیز در این مسابقات اشتراک کرده بود اما هیچ امتیازی به دست نیاورد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. آیا با زنان برخورده این که ماهانه مقدار پول پسنداز می کنند تا در وقت ضرورت از او برای خود یا خانوادیشان استفاده کنند، اما شوهر او پول را با زور و جبر از نزدشان می گیرند؟ در اختیار قرار ندادن پول مورد ضرورت به زن، به خصوص زنان که خود معاش یا عایده ندارند و شوهر هم به فکر خواست و ضرورت های اونا نیست، چقدر اونا را با محرومیت و مشکلات درگیر می سازند؟ قانون و اسلام در این مورد چی حکم میکنه؟
سایر موارده که یک خانم در زندگی مشترک ضرورت داره باید شوهر او را بکنه.
شوهرانشان شرعاً حق ندارن که در دارایی شخصیشان بدون اجازه زن تصرف.
در برنامه ای هفته زن و زندگی روی همین موضوع صحبت میکنه. معمولاً زنان هر چقدر هم استقلال مالی و شخصیتی داشته باشند، باز هم دوست دارند مرد زندگیشان شخص مقتدر و مسئولیت پذیر باشد تا با آرامش با او و محبت‌هایش تکیه کنند. قرار معلوم این نیاز هر زن است که از حمایت‌های مادی و معنوی مرد زندگی خود برخوردار باشد. اما گاهی به دلیل موارد مانند بیپولی، مشکلات اخلاقی، اعتیاد و یا خسیس بودن مرد، بعضی از زنان از این حق خود محروم میشن. در آغاز سخنان خانم مرضیه از ولایت کاپیسا را میشنویم که میگه خود عایده نداره، ولی از پولهای ناچیزی که از خرج خانه اضافه میمانه را پسنداز میکنه، اما شوهرش پول پسندازش را از دستش با خشونت و زور دوباره میگیره.
این پیسه و دگه و دگه به اگر پا بخاری بزاری جمع کن، میگره داشت به زور خود از پیشم، میگه تو عقل نداری، من از لات کوب کرد و زور خود گرفت پیسی من رفت سیر اوقات الخیر خانه اینطوری بادم کلان باشه اگه همسایه را بیارم نصیحتش کنم دو هم قبول نداره.
شهلا خانم دیگی که ده حدود 18 سال از ازدواجش مگذره میگه شوهرش ایچگاه توجه به ضرورتهای مادی او نمی کنه.
این که خانم خانه هستم، بیکار هستم، اولادار هستم، به شوهرم بگویم که برام پیسه بده خرچه خانه یا خرچه اولادا، چون که لباس بگیر یا به خودم یا به اولادا کار میشد، بازی مادر پدر یک مقدار پیسی که داشته باشم برام میتمه خرچه اولادا میکنم. من از زندگی واقعا خسته شدم.
در بی‌اعتنایی شوهر برای پول دادن به خانم گاهی ممکن است اهداف زن برای مصرف کردن متفاوت باشه. مثلا امکان دارد تفاوت میان اولویت بندی مصارف زن باشد. اما قرار معلوم موارد زیاده هم وجود دارد که مرد زندگی نسبت به مخارج بی توجه است و به نیازهای زن و زندگی رسیدگی نمی کند و بار این مسئولیت را بر دوش زن خود می اندازد. شایما معلم یکی از کودکستانهای شهر کابل میگه تمام معاشش را در خانه مصرف می کند و تا آخر ماه پول برای کرایه موتر هم برایش باقی نمی ماند.
حالا به مکتب خصوص با وجود که یک ماش کم دارم مصرف خانه میزم، مصرف اولادایم هستم، با وجود که شوهرم یک بلند هستم ماشش، در احساس مسئولیت در مقابل خودم اولادم هم ندارم. بعض وقتا هم شده که من میمان دفتر خانه آمده ضرورت داشتیم و پیسه که من خرچ کنم یا چی کنم بوشیدیم قرض کردیم، دیگه وقتایی شده که پیسه تا پیش ما پیل پام نبوده. یک خانم توقع داره که وقتی که شوهرش ماش بگیره، فرض مثال این دربس یا صدرقس بس هر چی کس به خانم خود بتست، امو احساس کم بوده باید یک خانم نکنه.
مردانی که اهمیت برف ضرورتهای مادی زنشان نمیدهند، چی دلیل به این رفتار خود دارند؟ این سخنان را از خان زمان باشنده ولایت لغمان میشنوید.
زندگی ما خوب است، با کسی دست ما دراز نیست، چیزی که ضرورتش باشه او را با شما خودم میارم، دیگه به این حاجت نیست که پیسی نقد برش بدیم.
خانم حبیبه گلستانی رئیس انجمن اجتماعی زنان کندوز و یکی از فعالان حقوق زن میگه برخی مردان برای ای که در خانه قدرت اول باشن و همسرشان مجبور به اطاعت از اونا باشه، اونا را از نظر مالی در تنگنا قرار میتن و این نوع رفتار بیشتر در ولایات و قریه ها وجود داره. او ضمن یادآوری از آگاهی به مردم به خاطر رعایت حقوق زنان توسط شوهر به این نظر است که جامعه جهانی باید برای خودکفایی زنان افغان که عایده ندارن کار کنند.
زنانی که جامعه در خانواده به استقلالیت اقتصادی دست پیدا نکردن و وابستگی اقتصادی به مردان خانواده دارند، همیشه همراه اونا راهنمایی و مشاوره خود داشت و حتی حمایت‌های قاطع از این بانوان داشته برای رسیدن به استقلالیت اقتصادی. و ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی و حکومت مرکزی در زمینه رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی توجه خاص داشته باشند که ملزم به تاختن فابریکات و مارکتینگ تولیدات زنان در سطح جامعه بر خاطر بازاریابی و رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی می باشد.
عدم پرداخت به نیازهای مادی زن توسط شوهر را با وجود توان مالی، قاضی امان الله امین یک تن از رؤسای محکمه کابل از نظر اسلام چنین بیان می کند.
دین مبین اسلام از قرنا قبل حق مالکیت به زنان به رسمیت شناخته و به هیچ کسی حتی شوهرش هم حق تصرف در مالش نمیده. بعضی از آنهایی که بعضی اوقات به خود پول ذخیره میکنه و یا ای که یگان دخلک میسازن و پول جمع میکنه و یا سرمایه مستقل دیگه داره، شوهرانشان شرعاً حق ندارن که در دارایی شخصیشان بدون اجازه میزن تصرف کنن، چرا که از نگاه شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم و قوانین دین مبین اسلام گرفتن پول و یا همی که مال و دارایی زن بدون رضایت زن توسط شوهر یک عمل حرام و غصب محسوب میشه. علاوه زن با در نظر داشتی که نفقه، خانه، کالا و غیره ضروریات از او بالای شوهرش فرض است، در دارایی شوهر شریک میباشه.
حال جا داره از دید قانونی هم مکلفیت شوهر را در رفع نیاز مالی زن بدانیم. در این مورد از محمد عظیم صافی آگاه مسائل حقوقی میشنویم.
همزمان با عقد نکاح همان واجبات که مربوط شوهر میشه، در او واجبات جزئیات هم وجود داره. در بخش نفقه دیگر چیزها هم شامل است. در نفقه همه چیزهایی که لازم و ضروری یک خانه است او شامل میشه، مثلا لباس است و یا مثلا ضرورت به دکتر است، ضرورت به غذای خوب است، رفتار منصفانه است، به حالت روانی خانم توجه کنه شوهر. این حقوقی است و سایر مواردی که یک خانم در زندگی مشترک ضرورت داره باید شوهر او را بپردازد. هر دو طرف باید حقوق و مکلفیت های خود را درک کنند.
قرار معلوم یکی از علل هایی که زنان به خصوص بدون عاید را از دید اقتصادی محتاج و وابسته به مرد نگه داشته، عدم پرداخت حق میراث به آنها است. زیرا تا وقتی که زن حق میراثش را به دست نیاورده، به گونه مستقل به خودکفایی اقتصادی نخواهد رسید و همواره از دید اقتصادی امیدش به جیب شوهر خواهد بود. اما زنان هم وجود دارند که در کنار توجه و محبت از سوی شوهر، رفع نیازهای مالی اونا نیز در حد توان در نظر گرفته میشه. لیلا خانم که 12 سال از ازدواجش میگذره از این بابت راضی به نظر میرسه.
ماش ندارم، بیکار هستم، تمام خواسته یک زندگی دارم، تمام چه شوهر میخواسته نرو برآورده میکنه. کرایه را، پیسه ما آدمای پانتون، تمام مصارف خرج ما رو میده. هیچ وقت ضرورت بدی نمیشه که ما رو بگم با ما پیسه بده، خودش با ما پیسه میده. حق میراث که این پدر خدا ببخشه، اما حق که حق میشه به ما داد. خودکفایی است دیگه، خب احتیاج نمیباشه.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
بیاین در این بخش برنامه سخنان عام مردم را نیز بشنویم که در مورد بی‌توجهی شوهر به ضرورت های مادی زنان که خود عاید ندارن چی میگن؟
هدیه زاده هستم از ولایت غور. بعضی مردانی که به خانمهای خود پول نمیدهد و از نگاه مالی حمایت نمیکند، یکی عدم شغلی مناسب برای بعضی مردان است. اکثریت مردان با دید مردسالاری میگوید که زنان به خانه کار کند و نان خور و نوشجان کند، دیگه پول نیاز ندارد. و این دست این مردان به عدم آگاهی به سر میبرد متاسفانه و به دور از بعضی مردانی که زنان خانه‌ای خود را خزانه دار انتخاب میکند.
طبعا بانوان هسته که اونا بی سواد هسته، ولی اونا در خانه کار میکنه و با تمام زحمات کارهای خانه را انجام میده، مواظبت از اطفال خود میکنه و در اینجا شوهر در داخل خانه که میایه با لفظ خشین با خانم خود رفتار میکنه و کدام مقدار پولی را هم برشان نمیده که اونا صرف بکنه و در این قسمت زنان واقعا آسیب پذیر هسته.
نویده بیات هستم، فعال امور اجتماعی و فرهنگی در ولایت غزنی. در قریه و قصبات و دیهات و ولسوالی های دوردست خانم ها با چالش های زیادی روبرو هستند. من شاهد هستم مخصوصا در ولسوالی خود ما بارها خانم ها قربانی امی نارسایی ها یا عدم آگاهی خانواده ها شدند.
در اختیار قرار ندادن پول مورد ضرورت بزن توسط شوهر، به خصوص برای آن عده زنانی که خود معاش یا عاید ندارند، چقدر اونا را با محرومیت و مشکلات درگیر می سازد. بعضی از سوالات دیگر نیز در این مورد وجود دارد که او را با خانم زلحجه حکیمی، فعال حقوق زن از ولایت سمنگان، شریک می سازم. خب بانو حکیمی، خیلی ممنون از اینکه وقتتان به ما دادین. در آغاز می خواهیم میره بپرسم که چی دلیل وجود دارد که بعضی از مردان ضرورت مادی خانمشان را در نظر نمی گیرند؟
یک بحثی که وجود داره، همیشه زنان را دست کم می گیرند و دست دو می شناسند. در این صورت ضرورت مادی خانم ها را نقدر به وجه حسنش حل نمی سازند. برداشتی بیشتر مردان این است که زن صرف به خاطر یک کارگری خانه هست که طفل به دنیا بیاره، طفل کلان بکنه و کار خانه را بکنه. تو همچنان عدم آگاهی مردم است و خصوصا مردان. همین عدم آگاهیشان باعث میشه که مشکلات زیاد خانمشان مواجه شوند.
او زنانی که خود عاید ندارن و به خاطر نیازهای مادیشان از طرف شوهر نیست، با وجود توان مالی شوهر نادیده گرفته میشن، این خانم‌ها در زندگی با چی گونه مشکلات درگیر میشن؟
زنانی که خودشان هم عاید ندارن و سواد هم ندارن، با مشکلات زیادی مالی روبرو میشن. خصوصا مشکلات بسیار عمده مرگ میری مادران و زنان است. مثلا مریض میشن، نمیتونن برن دکتر. مثلا خانم‌ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع، از بین قوم خویشان. ما بیشتر در این بخش‌های قضایی که ما کار کردیم و مشکلات روانی پیدا کردن. و همچنان اگر ما بخش خوشنطا اگر بریم، بیشترین فامیلایی که خوشنط علیه خانم‌ها زیاد است و بیشتر همین خانم‌هایی هستند که استقلالیت مالی ندارن و قضایای لاتوکوبی است، تکالیف روانی است، قضایای مهانت است، تفریق و طلاقی که با هم دیده میتونیم.
در رابطه با رعایت حقوقی که در اسلام و قانون به زن داده شده، کیها در جلوگیری از تلف شدن این حقوق و دادن آگاهی به مردم مسئولیت دارند؟
و مکلفیت هایی که در این رابطه به خانم ها دارن بیشتر ریاست حج و اوقاف است. باید ریاست حج و اوقاف و تمام مساجد در رابطه به حقوق زن از دیدگاه مقدس اسلام، حق کار، حق نفقه یا آگاهی کامل برشان بدن تا هم طبقه مردایشان و هم خانم ها آگاهی کامل حاصل بکنن. و همچنان در سطح دوم مکلفیت بیشتر ریاست امور زنان دارد و فاتری که در رابطه به حقوق خانم ها کار میکنه همراه از ما هماهنگی درست داشته باشن تا بتونن در قریجات دوردست آگاهی کامل بدن. بعدن ریاست اطلاعات فرهنگ است که بروشور ها را چاپ بکنن و زمانی که آگاهی کامل پیدا کنن تغییرات مثبتی خیلی خوبی در بین خانم ها البته میآید.
خب بانو حکیمی، بسیار تشکر از اینکه وقت گذاشتین و به سوالات ما پاسخ را کردین.
تشکر از برنامه زیبایتان که همیش صدای خانم ها را میشنوین و صدای خانم ها را به تمام مردم افغانستان میشنوانین.
ممنون. شنونده های عزیز، گفته شنید ما را با خانم زلحجه حکیمی، فعال حقوق زن از ولایت سمنگان شنیدین. ای بود برنامه ای هفته زن و زندگی که تهیه و تقدیمتان کردم. تا برنامه آینده و هفته آینده، خدا نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مربای
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 مربای مربای
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج. اینه دیگه با یک مرتبان از مربای مرج آمدیم که شما را تند و تیز کنیم. خدا کنه شما هم آماده نوشجان کدن این مربای مرج ما باشین. این هفته بخش آشپزی مربای مرج طرز تهیه یک نوع غذا را برای ما آماده ساخته که دمی شروع برنامه تق و دیم میشه.
شنوندگان عزیز مربای مرج،
با سلسله برنامه‌های آشپزی دی هفته به همکاری رستوران دلار دربار طرز تهیه ایروین پلو را برایتان در نظر گرفتیم که ایروین پلو چگونه تهیه می‌گردد. خوب گوش کنید. مواد مورد ضرورت: قمندان یک دانه. اگر خواستید که ایروین پلوتان دبل شود می توانید از قمندان‌های دیگر هم استفاده کنید. زمین غصب شده در یکی از ولایات 100 تا 1000 جریب. موتر کروزین بیلمبر پلید برای انتقال ایروین پلو به قدر ضرورت. تخم کوکنار نظر به مساحت زمین. یاران و همدستان مسئولیت خانه‌ای به قدر ضرورت. مشتری برای خرید آن به قدر ضرورت. و حولی برای نگهداری ایروین پلو چند دانه در لوکس‌ترین جای شهر. طرز تهیه: در قدم اول یک زمین را که غصب کرده اید خوب شودیار کنید تا نرم شود. بعد از آن تخم کوکنار را با آهستگی به آن بپاشید و بعدا آب را به آن بریزید. بگذارید که سر کوکنار بیاید. وقتی دیدید که تمام کوکنار از دیگ زمین جمع‌آوری شد، آن را در دیگ فابریکا بیاندازید. محتوای دیگ به رنگ پودر سفید در می آید. حالا این مواد را در کروزین ها بریزید و به طرف مرز کشور شور داده ببرید. برای تزیین آن حمایت بعضی از مسئولین دولتی را با آن پاش داده دم بدهید. ایروین پلوتان آماده شده است.
شنوندای عزیز، رابندان سرکا در پلوی ای که یک مشکل کلان در رفت آمد مردم دشار شده، سر مسائل خواستگاری هم اثرات منفی به جا گذاشته. اگه باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
خوش اومدین، بگیرین چای. نگفتین که چطور تشریف آوردین؟
زنده باشی خوار جان، صدقه چم زامت حکتم ببخش خوار جان.
نه چی زامت است خوار جان، یک پیاله چای دم کردن دیگه چی زامت است.
راستی ما آمدیم خوار جان که همی گل بری جانه و بچگه که خود خواستگاری کنیم.
بری جانه؟ برای کی خوزگوری میکنین؟
برای یگانه و دردانه بچگگ ما الف شار جان.
خب حالا نگفتین که الف شار جان چی کار میکنه؟ چی کار است؟ چی وظیفه داره؟
الف شار جان بچیم در یک دفتر خارجی کار میکنه.
بله،
از این مامورین مفسد نیست، از قلم خود ماش میگره، یعنی مقاله نوشته میکنه و برش ماش میتن.
والا جواب دادن خو کار آسان نیست. مثلا مسئله زندگی دو نفر است که خودشان خوش باشن و راضی باشن. شما اعتراف کنین که هفته دیگه زحمت بکشین بیاین که ما هم یک مشوره خود کت خرد و کلان خود کنیم، باز گپ میزنیم.
وی درست از بیادرگال عدمن میاییم، چرا نه؟
خب خوش آمدین، صفا آوردین. چی کدی آزن؟ چای تیار کدی؟
آجت چای نیست، چای چی کنیم؟ از چای کده کار ما مهم است.
نه نه همه تو چای یلدار آماده و تیار است.
وی الا خور جان صدقه جان بز آمد شدی. ما فقط خواستیم که یک بار بیاییم که مسئله الف جار جان و گل پری جان یاد کنیم. انشالله که مشوره خب بخیر اردی ما میباشد اگر.
بخدا من و پدر گل پری جان با هم مشوره کردیم، به این نتیجه رسیدیم که از بچه شما کده بچه خوب کهید پیدا خواد کده.
زنده باشه. خب ما یک شرط داریم که اگه بچه شما او را داشته باشه، ما ای خیشی را قبول داریم و با شما دختر میتیم.
هزار دفعه بگوین شرطتون چیز؟
یعنی شرط ما پیسه و تحصیل و تویانه و ایگپا قطع نیست.
بله بله بله، بچه ما ازر نگاه آماده است، هیچ مشکل نداره، هم کاریس و هم با استعداد.
راست میگن.
خب فقط به ما بگوین که خانه تان چقدر از خانه ما دور است و خانه تان کجا است که ما بفهمم.
خانه ما پشت قصر دارلمان است. چرا؟
چی؟ پشت قصر دارلمان؟ نه نه بدرم، این معامله ما شما اید نشد. برین بخیر، خدا حافظتان. بارین
ما ای بیادر جان، ای چی میگی؟ آخر ای چی گپ داره که نشد ها؟
گفتم که نشد نشد دیگه ما کم نشین گمش
کن. آله گپ چیست که نشد او بیادن سوچو پسکنده بر ما بگوی.
خانه تان در پشت قصر دارلمان است و میخواییم که دختر ما را ببره نه؟ در حالی که خانه ما در پشت کوتل خیرخانه آسمان و زمین.
آلی چی مشکل داره او بیادن؟ این کدام مشکل نیست؟
چطور نداره؟ ما دیگه حوصله ندارم که هر وقت خانه دختر بیایم کل روزم در آبندان سپری شوه. اگه حساب کنیم یک رفت آمد ما میفهمی که چند تمام میشه. باز نیم روز در رفتن و نیم روز در آمدن سپری میشه. چون صبح و دیگر راه از طرف مسئولین که خانه و دفتر میرن بسته میشه. از این گپ خبر داری یا ما خبرت کنم بیادر؟
بیادر جان خیه تو که هست امو روز اول میگفتین که ما به همسایه کوچی خود دختر میدیم برای شما نمیدیم.
ویالا الهی بیخ مسئولین کنده شما که از دست از اینا کس بر بچه ما دختر نمیده.
الهی آمی.
شنوندای عزیز، اگه یادتان باشه در این روزا گپ افشاگری مفسدین و رشوخورا از طرف یک مقام بلندپایه بود که خوشبختانه بگویم یا بدبختانه بگویم افشا نکرد و یک قسم تیر خدا آورد مثل که شطور دیدی ندیدی. گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچام ای هفته یاد از مفسدین و رشوخورا کرده و یک آهنگ سابقه را با طرز جدید تیار کرده که در این قسمت برنامه تقدیم میشه.
هر سو بیرو بار میان دفتر بیرو بار سیبا مفسد میکنند بیرو بار یک کاشی کار بار سیبا ناحق بگیرم بهانه بر مکتوب تو بار سیبا مفسد مردم من نش میزنم و مثل ما بود سیبا روز کجا بودم بود سیبا در دفتر خواب بود سیبا این کار میکده بود سیبا دشوه میگیره بود سیبا جان جان بود سیب بود سیب بود سیب بود سیب آی دشوه بجیب نایی جیب با وجیب کدام جیب الارش و بجه سر جه زر جه کنج جه لالای 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 فساد درگ و خون شما کفانه کن سیما مفسد شده در نزد شما دردانه کن سیما هر سوز که بینی رشبا و رشبا خور است گل سیبا رشبا رشبا خور را رکدم مستانا گل سیبا روز کجا بوده گل سیبا در دفتر خواه گل سیبا چیک بار میکده گل سیبا رشبا میگیره گل سیبا جان جان گل سیب گل سیب گل سیب گل سیب آی رشوه با جیب با ای جیب با او جیب کدام جیب حالا رشوه با جیب سر جیب زیر جیب کنج جیب لالای 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 رشوه را ببین که از دمرو کاخه زد سبون از یک اداره میگی از چند تا خیزه کن سیبا از رئیس و مدیر و ماوه نپرسه کن سیبا خفکی بچه بای وکیل آرزه کن سیبا روز کجا بوده کن سیبا در دفتر خواب کن سیبا چین کار میکده کن سیبا رشوه میگیره گل سیب جان جان گل سیب گل سیب گل سیب گل سیب آی
خوش با بچه بایجه موجه کنجه جه آیرش با بچه ساره جه جره جه کنجه جه لا 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 لا
مربای مرچ ما خلاص شد و دیگه چیز نمانده که به شما بخورانیم. ما بریم که غم هفته آینده را بخوریم. رفتیم دیگه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.